بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 55، صفحه 18. الثالثه: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیم. سومین آیه که در باب طهارت مطرح می کنند ربطی به طهارت نداره، ولی ازش استفاده شده وجوب نیت، و چون در طهارات ثلاث نیت لازمه، این آیه مرتبط به بحث در طهارت میشه. اگرچه مستقیما بحث طهارت رو مطرح نمی کنه، ولی مربوط به نیت در مطلق عبادات و طهارات ثلاث، یعنی وضوء و غسل و تیمم، هم عبادتند. پس این آیه نیت در این طهارات ثلاث رو تبیین میکنه، بنابراین جا داره که ما در این باب طهارت ازش بحث کنیم. از این آیه استفاده کردن که باید در همه عبادات نیت داشت. مرحوم محقق بعد از اینکه آیه رو تفسیر میکنن، برداشت فقهیشون رو ذکر میکنن. نوعا اینطور بوده دیگه، آیاتی که طرح میشه ابتدا تفسیر میشه مختصرا، بعدا شروع به برداشتهای فقهی و مباحث فقهی میشه. اینجا هم همینطوره، ابتدا تفسیرش میکنن بدون اینکه توجه بکنن به اینکه ناظر به چه حکم فقهی است. بعد از اینکه تفسیر تمام میشه، میفهمن که گروهی گفتن که ناظر است به وجوب نیت، ولی واضح است که از عبارت آیه وجوب نیت استفاده نمیشه، بلکه وجوب اخلاص استفاده میشه. و اصلا میتوان گفت که آیه مربوطه به مسلمی نیست که ما ازش استفاده فقهی بکنیم. ولی با وجود این، مدلولات آیه رو ذکر میکنن و تقریبا بیشتر بحث در تفسیر آیه است. برداشته فقهی از این آیه کمتر شده تو این یه صفحه و نیم یا دو صفحهی که ما میخوام بخونیم. بیشتر بحث در خود همون تفسیر آیه است. یه برداشت فقهی هم شده که ایشون قبول نکرد و فقط برداشت وجوب اخلاص کرد و فرمود که شرک، فرمود که ریا به منزله شرکه. از این آیه استفاده میشه که ریا به منزله شرکه. دیگه بقیه مطالبشو من از رو میخونم، اونی که لازمه عرض بکنم وقتی رسیدم عرض میکنم. در تفسیر این آیه الدین رو ایشون مفعول مخلصین میگیرن. عبارت اینطور میشه که برای خدا باید دین رو خالصا انجام بدن، اون وقت مراد از دین هم جزا میشه. به نظر ایشون وقت جزا کار ما نیست که بخوام در موردش اخلاص داشته باشیم، لذا ایشون ناچار میشه تقدیر بگیره و میفرماید ما یوجب الدین، یعنی آنچه که باعث جزا میشه، یعنی اعمال، یعنی عبادات. عبادات باعث می شوند که ما استحقاق جزا پیدا کنیم. پس مخلصین له الدین یعنی مخلصین له ما یوجب الجزا، اون چرا که باعث جزا می شود، باعث ثواب می شود، اون رو باید با اخلاص له برای خدا آورد. دیگه بقیه عبارات زیاد به توضیح نداره، همین مخلصین له الدین بود که خواستم عرض بکنم، توضیح بدم که توضیح داده شد. آیه معناش هم روشنه. حالا این آیه اصلا خطاب به کیست؟ خطاب که نیست، ولی درباره کیست؟ آیا درباره کل مردمه؟ یا درباره مشرکینه؟ آیا کل مردمی که مکلفن این دستور بهشون صادر شده؟ یا درباره مشرکین صادر شده؟ میفهمد از نظر معنا کل مردم مراده. از نظر لفظ نگاه کنید، دینید ناظر به مشرکینه. چون میگه ما امر کردیم که خدا رو تنها عبادت کنن. معلوم میشه کسانی رو داریم امر میکنیم که خدا رو واقعی دارن عبادت میکنن، این مشرکن. ظاهر رو نگاه میکنیم، لفظ رو نگاه میکنیم، میبینیم که مأمورون به نظر میسه که مشرکین باشن، ولی از نظر معنا نه، همه مأمورن به این که خدا را عبادت کنن و خالصانه عبادت کنن، چه مشرک باشن چه غیر مشرک. پس به لحاظ معنا آیه عامه، اگرچه به لحاظ لفظش ناظر به مشرکینه. لعل المأمورین به این امری که در این آیه آمده هم الاناس المکلفون، کل مردم های مکلف مأمور باشن. اول کفار فقط، احتمالاً داره فقط کفار و مشرکین مأمور باشن، و هو یعنی این دوم که مأمورین کفار باشن از هر است و حسب لفظ، بل اول که مأمورین اناس مکلفون باشن از هر است و حسب معنا. مخلصین حالون انهم یعنی از مأمورین. حالا مأمورین هرکی هستن، اناسن یا کفارن، مخلصین حال از این است. از دین هم مفعول مخلصینه. حنفا حال دیگر است. حنفا رو بعد خودشون معنا میکنن، دیگه جز نداره من الان معنا کنم. و یقیمو و یوتی هر دو اصفن بر یعبدو. ای عمرو، این ای عمرو تفسیر یقیمو و یوتو اطفن علی یعبدو نیست، تفسیر کل آیه است. کل آیه رو میخواد شروع کنه به تفسیر کردن. ای عمرو به ان یعبدو الله مخلصین لهو، در حالی که این مأمورین باید مخلص باشند، لهو یعنی لله، خالصا انجام دهند. چی رو انجام دهند خالصا؟ ما یوجب الدین ایل جزا اول اصر، ایل جزا اول اصر تفسیر دینه. مخلصین خالصا انجام دهند آن چرا که موجب جزا و عجز می شود. آن چرا که موجب جزا و عجز می شود هیل عبادت، زمیر هیل به ما بر می گرده، منطقه چون خبر مؤنث بوده زمیر رو مؤنث آوردن. اگرچه ظاهر زمیر اگرچه مرجع مذکره، البته مرجع به لحاظ لفظ مذکره، به لحاظ معنا مرجع هم مؤنث. ولا یعبدو غیرهو، این تأکید اون الاییست که در آیه آمده. امرو و ما امرو الا لیعبدو الله، تأکید مخلصینه، تأکید مخلصینه. البته یه جوری هم میشه تأکید این حسن مستفاد از ما امرو الا لیعبدو الله گرفته بشه، چون آیه میخواد بفرماید که ما نگفتیم، ما گفتیم که فقط خدا رو عبادت کنید. نمیخواد بفرماید ما فقط اونها رو امر به عبادت کردیم، امر به چیزهای دیگه نکردیم، ما اون رو امر به چیزهای دیگه هم کردیم، مگر این که اون چیزهای دیگه رو شما عبادت قرار بدید. علی حال هست ازش فهمیده میشه دو جور هست، یکی این که ما فقط امر به عبادت کردیم، اون چیزایی هم که شما عبادت نمیدونید و ما بهش امر کردیم بدونید که عبادته. این یه جور معنا که میگیم هر امری کردیم فقط به عبادت بوده. یکی دیگه نه، ما امر نکردیم مگر اینکه عبادت کنید خدا رو خالصا، که امر کردیم که شرک نداشته باشید، عبادت بکنید خالصا. نمیخوام بگیم همه امرهای ما عبادت بوده، ولی ما در اون مواردی که امر عبادی داشتیم گفتیم خدا رو عبادت کنید خالصا. علی حال ما و الا هست رو افاده میکنه به یکی از طلبی که ذکر شد، اما مخلصین مسلم همون لا یعبد و غیره رو بیان میکنه. پس لا یعبد و غیره رو یا تأکید برای مخلصین میگیریم یا تأکید برای صرف میگیریم. البته تأکید برای مخلصین هیچ احتیاجی به توجیه نداره، ولی اگر برای صرف تأکید گرفتیم از کدام توجیه میخواد. ولا یعبدو غیره ولا یشرکوه فی عبادت الله، اینم باز تأکیده، یعنی ضمیر غیره لا یشرکوه برمیگرده به غیر، لا یشرکوه اون غیر رو در عبادت الله، یعنی عبادت رو مخلصا برای خدا انجام بدن، شریک نکنن غیر رو در عبادت الله. این لا یشرکوه فی عبادت الله دیگه مسلمه که تأکید مخلصینه، کسی غیر از خدا رو در عبادت خدا شریک با خدا نکنند. و فیها در این آیه اشاره است به این که ریا شرکه، چون وقتی میگه مخلص باشید، کسی دیگر رو در عبادت با خدا شریک نکنید، نشون میده که اگر ما ریا کردیم چون کسی دیگر رو شریک کردیم، پس در واقع مشرک شدیم. حالا یا باید گفت مشرک در عبادت شدیم یا مشرک در اعتقاد شدیم. ظاهرش اینه که مشرک در عبادت شدیم، ولی آیا میتوانیم مشرک در عبادت رو مشرک در اعتقاد هم بدونیم؟ حتما نمیتونید. کسی مشرک در عبادت باشه مشرک در اعتقاد هم هست. پس ریا شرک هست مطلقا، یعنی شرک در عبادت هم هست شرک در اعتقاد هم هست، چون تقریبا ارجاع دادیم شرک در عبادت به شرک در اعتقاد. بله دیگه، ریا یعنی نه حالا عبادت غیر، ولی ریا بالاخره یه جور شرکت دادن غیر در عبادته. نمیخوام بگیم ما با ریا غیر رو عبادت میکنیم، ولی با ریا غیری رو در عبادت خدا شریک میکنیم، یه نوع شرکه. وقتی این شرک در عبادته، شرک در عبادت نه به این معناست که ما اون شیء دیگر رو هم عبادت میکنیم، بلکه به این معناست که در عبادت خدا داریم شریکش میکنیم. اگر دقت کنید برگشتش به اینه که ما داریم اون رو عبادت میکنیم، که اصلا عمل عبادیه. اگر برای غیر واقع بشود یعنی عبادت غیر، عمل عبادیه. یه وقتی ما عملی رو که عبادی نیست غیر رو در شریک میکنیم، خب این عبادت غیر نمیشه. ولی اگر عمل اصلا جعل شده برای عبادت و غیر رو توش شریک میکنیم، اگر چه ظاهرش عبادت غیر نیست، ولی باطنن برمیگرده به عبادت غیر.
بله.
شرکت در عبادت باعث میشه که اون شریک هم عبادت بشه، و بعد شرکت در عبادت برمیگرده به شرکت در اعتقاد. یعنی اینا دیگه بالاخره لازم ملزوم میشن. اولش که ما ریا رو نگاه میکنیم میبینیم کسی رو در عبادت شریک کردن است، اما معنیش این نیست که ما داریم او عبادت میکنیم. ولی خوب وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم معنیش اینه که داریم عبادتش میکنیم. یه خورده بیشتر دقت کنیم میبینیم که در اعتقادمون او رو داریم خدا فرض میکنیم و او رو داریم مستحق عبادت فرض میکنیم. شرکی که در اعتقاد دقت کنید آخر سر یا به شرکی که در اعتقاد منتهی میشه. حالا به شرکی که در اعتقاد منتهی نشه، به شرکی که در عبادت منتهی میشه، کافیست دیگه، بالاخره کار ناشایستی میشه. ایشون هم میگه ریا شرکه، نفر بوده شرکه در عبادته یا شرکه در اعتقاد. شاید هم مطلق کسی شده این که هر دوش هست. شرکه در عبادت محض میکنه، ولی برمیگرده به شرکه در اعتقاد. یعنی اونجا شرکه در عبادت ثابت نمیمونه، میره تو اعتقاد هم میرسه، به اعتقاد هم میرسه.
دو جور کفر رو میگیم، کفر اعتقادی و کفر عملی. این در واقع یه جور کفر عملی پیش آمده، اما اعتقادی میشنم.
نه، کفر عملی که مسلم هست، میخوام عرض کنم منتهی به کفر اعتقادی میشه. چرا؟ چون اعمال ما از اخلاق ما صادر میشه، اخلاقمون هم از اعتقاد ما صادر میشه. اساس انسانیت ما در اعتقادمونه، بعد اخلاق ناشی از اعتقاده، اعمال ناشی از اخلاق. اینطور گفتن و به همین جهت هم است که اعتقاد در اسلام بیشتر مورد اهمیت قرار گرفته تا اعمال. اگر اعتقاد خراب باشه طرف مخلد میشه در جهنم، اما اگر عمل خراب باشه جهنمی میشه اما مخلد نمیشه. به اعتقاد خیلی اهمیت داده شده، در فلسفه هم به اعتقاد اهمیت داده شده، منتها در فلسفه اسم اعتقاد نمیبرن، اسم علم میبرن، میگن نظر اولاست از عمل. پس اعتقاد اساس کار ماست، بنابراین اگر عملی رو ما شرکن انجام بدیم، ولی ظاهرش اینه که عمل شرکه، ولی وقتی متوجه بشیم چون این عمل از اعتقاد سرچشمه میگیره، پس اعتقاد باید شرک باشه. اگر من توجهی به غیر نداشته باشم در اعتقاد خودم، در عمل من توجه به غیر نمی کنم، پس شرک در عمل منتهی میشه به شرک در اعتقاد با این بیانی که هست.
در عمل رو خوریده در نام میگه،
شرک در عمل اگر منتهی بشه به شرک در اعتقاد بر. ولی ببینید شخص ریا کننده شرکش شرک خفیه، شرک خفی اگر بخواد خلود در جهنم بیاره که بیشتر مردم مخلد در جهنم، شرک خفی برش خیلی هست. نه اون شرکی که خلود در جهنم میاره شرک آشکاره، ولی منافعت نداره که ما شرک دیگری هم داشته باشیم. همه شرک ها ممکنه خلود در جهنم نیاره، ولی بالاخره شرک هست. ما الان بحث در خلود نداریم، بحث در شرک بودن داریم. این الان شرکه، اما حالا شرکیست که خلود در نار میاره شاید نیاره، چون شرک خفی که شد خلود در نار نمیاره. ولی شرک خفی بیاره که اکثر مؤمنین باشه کن بر همه مخلط باشه.
منظورم نمیدونم مثلا موحدین دچار شرک در عمل میشن، ولی که خلود در نار نداره. ولی که مثلا اونه
که مشرک کفار در اعتقاد هستن اونا با خلود در نار نه، شرک در اعتقاد هم اگه خفی باشه خلود در نار نمیاره. الان اکثر ما مبتلا به شرک در شرک خفی هستی، ولی خروج در نار رو نمی‌بینی.
یعنی بس
مبهد در واقع شما مبهد. یعنی شرک خفی یعنی شرکی که اگر من بفهمم شرک ازش فرار میکنه، اما چون نفهمیده هستم تو نفهمیده توش میاد. اون شرکی که خروج در نار میاد شرک جلیه که با انار اینا هم رو خوشه. میخوام ارز کنم خروج در نار رو اینجا نگارید، اینجا فقط ما میخوام مصداق شرک درست کنیم. اما کدوم شرک خلود در نار میاره اون در کلام باید بحث کنیم. حنفا رو معنا میکنن ای مائلین عن طریق الباطل الى طریق الصواب والحق، کسانی که از طریق باطل به سمت طریق صواب حق تمایل پیدا میکنن و باطل رو رفض میکنن و حق رو انتخاب میکنن، اینا میشن حنفا.
این
تأکید استثناء؟
بله.
حالا اصلا تأکید استثناء جایز، ولی تأکید مخلصین بگیری راحت دیگه توجیه نمیخواد. تأکید دو جور من معنا کردم ما امرو الالای عبودون، یکی این که ما امر نکردیم به اونها جز این که خدا رو عبادت کنن، کاری به غیر نداریم. این استثناء نمیخواد بگه غیر رو عبادت نکن، میگه اوامر ما فقط امر عبادی بود، یه امر دیگه نداشتیم. ما امرو الالای عبودون، امری به اونها تعلق نگرفته جز این که خدا رو عبادت کنن. اما حالا غیر رو عبادت کنن یا نکنن نسبت به این ساکت یه جور معنا بود، یه جور معنا این بود که ما امر کردیم که فقط خدا رو عبادت کنید یعنی غیر عبادت نکنید، چون وقت مخلصین ترجمه همین معامل رو الالیا بوده میشد یا ترکیر رو میشد، که این معنی دوم بود. بنابر معنای دوم اون لای عبود و غیره را ما ترکیر استثنا میتونستیم بگیریم، ترکیر مخلصین هم میتونستیم بگیریم، ولی بر معنای اول یه ترکیر معامل رو الالیا بوده نبود، فقط تأکید مخلصین بود. هر چقدرم تأکید مخلصین بگیرید هیچ توجیهی لازم نداره، اما تأکید ما امرو الا لا یعبدو بگیرید این توجیهی که هست که تو لازم نداره. این مائلین عن طریق الباطل الى طریق الصواب والحق شامل کسانی می شود که قبلا در باطل بودند و تمایل پیدا می کنند به سمت حق و حق رو انتخاب می کنند، شامل اونها می شه. آیا شامل کسانی که از اول در حق بودند و تا آخرم بر حق استوارن نیز می شود یا نه؟ باید بگیم شامل اینها می شه، چون اونا مائلند از طریق باطل، اونایی هم که از اول توی حق بودند مائلند از طریق باطل، منتها بقاء مائلند، یعنی در بقا سعی میکنن به سمت باطل نرن، همیشه پشت به باطل کردن، همیشه از طرف باطل به سمت حق دارن. اون گروه اولی در باطل بودند بعد میل کردن اینا از اول در حق بودن، یعنی از اول از باطل میل کرده بودن به حق. بنابراین این مائلین عن طریق الباطل اختصاص به اون مشتکینی که مسلمان میشود ندارد، بلکه مربوط به تمام مسلمینه. همه مسلمین حنیفند، چه حالا سابقه شرک داشته باشند چه نداشته باشند. فهو و یعنی این حنفا تأکید است لحصر العباده فی الله المفهوم من قوله الله. معلوم میشه مرحوم محقق این ما امرو الا لیعبد رو به همون معنی دوم گرفتند، یعنی حصر میکنیم عبادت رو در خدا و از غیر خدا عبادت رو نفی میکنیم. اینطوری که حصر میکنیم عبادت رو در خدا و از غیر خدا نفی میکنیم، نه حصر میکنیم همه عوامر رو در عبادت. البته حصر کردیم که اینم درسته، همه عوامر رو میتونید حصر کنید در عبادت، چون عوامر خدا رو میشود عبادی قرار داد، همشون میشه عبادی قرار داد. ما تمام عواملمون رو برای عبادت الله داریم، چه حالا عواملی باشد که مستقیما به عبادت تعلق گرفته یا تعلق گرفته به مقدم عبادت، بالاخره یه جوری مربوط به عبادت میشه. این که تمام عوامل رو منحصر کنیم در عبادت درسته، این که عبادت رو منحصر به خدا کنیم و غیر رو در او شریک نکنیم اینم درسته. ممکنه بگیم از آیه هر دوش استفاده میشه، اما ایشون داره استفاده میکنه انحصار عبادت به خدا را که غیر در عبادت شریک نشه، و بعد میفرماد حنفا تأکید همین انحصاره، انحصاری که از الله فهمیده میشه. فهوبه یعنی حنفا تأکید است لحصر العباده فی الله. از کجا این مطلب رو در آورد که با فای تفسیر گفت فهوبه تأکیدون؟ چون حنفا رو اینطور معنا کردیم که از طریق باطل به طریق ثواب بیان. خب اگر کسی بخواد عبادت کند غیر خدا رو که همون در طریق باطل مونده، اگر بخواهد مخلصین لله باشد، مخلص لله باشد، معلوم میشه که به طریق حق آمده. پس این که ما گفتیم مائل از طریق باطل باشن و به طریق حق بیاین، معنیش اینه که یعنی خدا رو عبادت کنن تنها و کسی دیگر عبادت نکنن. بنابراین این حنفا حصری رو که از آیه فهمیده میشه تأکید میکنه، فهوه تأکید اون لحصر العباده فی الله، اون حصری که فهمیده میشود از قول خداوند که فرمود الا. بعد تأکیدی به الاخلاص، بعد از این که همین مفاد الا رو با اخلاص خداوند تأکید کرد، یعنی با این تأکید کاملا روشن شد که عبارت قبل حس می کند عبادت رو در خدا، وقتی این حنفا هم همون حس رو داره تأکید می کنه. پس اصل مطلب که حس عبادت فی الله هست از الا فهمیده شد، بعد این که از الا فهمیده شد با اخلاص تأکید شد، نه با اخلاص تفهیم شد. فرق بین این دوتا، یک وقت میگیم با اخلاص تفهیم شد و تکمیل شد، یک وقت میگیم با اخلاص تأکید شد. اگر امری تمام نشده باشد بعدا تتمیم میشود، ولی اگر تمام شده باشد بعدا تأکید میشود. این جمله ما امر الا لیعبد الله حس رو کامل کرده بود، بعدا به توسط مخلصین تأکید شد. تعبیر به تأکید نشون میده که حصر عبادت در خدا از همون معامره الا لیعبد الله فهمیده شده، به طور کامل هم فهمیده شده، نه اینکه مخلصین تکمیلش کرده باشه، بلکه مخلصین تکمیلش کرده. خب بله دیگه، حد کردم لیعبد غیره میشه تأکید برای همون الا، بنابراین میشه تأکید برای همون الا، تأکید برای مخلصین هم میشه بگیم، تأکید برای الا میشه. خب پس آیه تا اینجا فهمون که همه عبادات برای خدا باید باشند، همه عبادات هم باید انجام بشن. بعد از بین عبادات صلات و زکات رو جدا کرد و به صورت جدا بر لیعبدو عطف گرفت. لیعبد الله بعدم یقیم و صلات و یقیم و صلات و یقیم و صلات هم که عبادت هست، این سه جدا ذکر می‌فرماید به خاطر اهتمام بشن این دو تا و عطف یقیم و یوتو بر یعبدو دلالت می‌کند بر زیاده اهمیت بشن صلات و زکات. خب تا اینجا ما فقط آیه رو تفسیر کردیم، برداشت فقهی ازش نکردیم، اصلا در امام همین بود که اول آیه رو تفسیر کنیم. حالا از اینجا میخوام برداشت فقهی کنیم. واستدل به این آیه علی وجوب نیت فی العبادات کلها. خب این عبارت که مرحوم مردوه آورده نشون میده که این آیه مربوط به وجوب نیته، ولی خب چرا که به طهارت داره، بحث ما در کتاب طهارته. این فرمات حتی طهارات ماهیتن و ترابیتن، این جمله حتی طهارات ماهیتن و ترابیتن نشون میده که این آیه چه ارتباطی با بحث طهارت داره. بالاخره داره وجوب نیت رو بیان میکنه در عبادات که یکی از عبادات هم این طهارت صلاته، پس وجوب نیت در این طهارت صلات هم داره بیان میشه. آیه ای که داره وجوب نیت در طهارت رو بیان میکنه مناسب کتاب طهارت هست. ولی میفرماد وفه دلالت تأملان ظاهران، آیه دلالت بر وجوب نیت نمی کنه، دلالت بر وجوب اخلاص می کنه، اما دلالت بر وجوب نیت نمی کنه. پس هیچش پیدا نمی شه که وقتی خواستید عملی رو شروع کنید نیت کنید. نیت حالا چند جوره؟ یه نیت داریم که نیت کنید قربت الله، خب این درست از آیه در میاد. که یکی این که نیت کنید که نماز مثلا زور می خونه، این از آیه در نمیاد. یکی دیگه نیت کنید قصد وجه رو، یعنی بگید استحباباً انجام میدم یا وجوباً انجام میدم، اینم از آیه در نمیاد. اون نیتی که آقایون معتبر کردن که تعیین کنید چه عملی میخواد انجام بدید، اون از آیه در نمیاد. فقط این که تعیین کنید که این عمل رو قربت الله انجام میدید، برای این از آیه در میاد. و در نیت ما چند چیز لازم داریم، یکی تعیین عمل، یکی انتساب به خدا یعنی قربت الله، بعضی هم گفتن قصد وجه یعنی وجوب نیت. حالا قصدش هم که ما اعتبار نکنیم، بالاخره دو چیز در نیت هست، یکی قربت الله، یکی هم این که عمل تعیین بشه. تعیین عمل از این آیه برنمیاد، قربت الله از این آیه برنمیاد. و فدلالت تعمل ظاهر، خصوصا بنابر قول بیضاوی که اصلا آیه رو مربوط کرده به مشرکین و گفته عمر رو در کتاب خودشون، خب اونا در کتاب خودشون اهم شدن، یعنی ما مأموریم به وجوب نیت در دین خودمون، اونا در دین خودشون به یه چیزی اهم شدن، یعنی ما لازم است در دین خودمون به در اعمالمون نیت کنیم، چه ربطی به هم داره. بنابر قول بیضاوی که اصلا آیه بیگانه می شود از وجوب نیت، از بیان وجوب نیت. خوش
چه جناب جوزنی اضافه می کنه برای که مخاطبشون کفار باشن از قدم نصف هست، پس این آیه ما مکلفیم همین آیه می شه.
بله مسلم ما مکلف به این آیه هستیم. حالا اصل عدم نسخ هم نباشه، مسلم این آیه ما هم شامل میشه. ولی حرف سر اینه که خود آیه با قطع نظر از اصل عدم نسخ و امثال ذلک که دلالتی داره، خود آیه که دلالت داره. بله نسخ هم شما عدم اصل عدم نسخ رو بیارید، آیه مربوط به ما میشه، اون وقت نتیجهش این میشه که بر ما اخلاص واجبه. آخرش نتیجهش میشه برای ما اخلاص باشه، بازم نتیجهش این میشه که برای ما نیت باشه.
ایشون یه چیزی هم زبان برمیگن که دلالت التزامی میتونیم از آیه چیز بفهمیم، نیت بفهمیم که این وجوب اخلاص فعل اختیاری است و فعل اختیاری بدون نیت نمیشه، ولی دلالت تطابق یا تزامن
فعل اختیاری بدون نیت نمیشه از آیه فهمیده میشه. یه امر بدیهیه.
نه اینکه فهم به دلالت التزامی است، آیه دلالت ما بر وجوب اخلاص و وجوب اخلاص مستلزم وجوب نیت است، این چه وجوب نیت است اینجا فهم که چون فعل اختیار است فعل اختیار بدون نیت نمیشه. بعد من پس آیه با دلالت استلزامی میرسن هرچند با دلالت تطابق یا تزامنی که بحث ما اصلا نمیرسن.
دلالت التزامی به این معنی که آیه دلالت بر اخلاص میکنه و اخلاص هم یعنی عمل خاصی رو مخلصا آوردن یا عمل رو مخلصا آوردن.
چون عمل اختیاریست بدون قصد چند
میکنه؟ بله عمل خاص، اگر عمل خاص رو مخلصا آوردن بگیم، بله مسلم این اخلاص استلزام دارد نیت رو چون عمل خاص، ولی اصل عملتون رو با نیت بیارید. این از کجا فهمیده میشه؟ شما میفهمید چون عمل اختیاری، خب عمل اختیاری درست، یعنی آیه میفرماد که اخلاص بر شما واجبه، اخلاص یعنی عمل رو خالصانه آوردن، یعنی قصد لله داشتن. قصد لله داشتن قهرن قصد عمل هم هست دیگه، یعنی عمل رو قصد میکنی که لله باشه، ولی حالا عمل معین شاید میتونیم بگیم بالاخره آخر عمل معین میشه، ولی خب لزومی نداره حتما عمل معین باشه. علایان اگه بخواد از آیه استفاده کنید وجوب نیت رو به سختی استفاده میشه، حالا به قول شما به دلیل التزامی. مرحوم جوجانی گفته اینو بله شاید حالا بتونید استفاده کنید، حالا تو میرسونه که هر در هر عملی قصد داشته باش، چون میگه قصدت لله باشد. این باید اخلاص نداشتم یه دیگه، اخلاص این است که در عملت قصدت لله باشه. این مقدار آیه میگه، تا میگه قصدت لله باشه معلوم میشه تو قصد داری، پس نیت رو هم داری میگه. اما آیا نیت عمل معین یا نیت عمل؟ شاید هم بتونیم بگیم چون عمل اختیاریه، قهرن نیت عمل معین هم میاد. آخه اگه اینطور سلسله مراتب طی کردیم، اخلاص مستلزم نیت عمل معین هم میشه.
تأکید
برای عمل حسره، مگه واقعا این بود که خود حسرم داره همین مطلب رو میرسه، در حالی که
اون
مطلب رو نمیگه،
یعنی هم تأیید
رو برسنم
هم
نه، ممکنه حالا تأکید یه چیزی اضافه هم توش باشه. همون لعبدالله هم میفهمونه که مخلص باشید، و مخلص بودن هم همونجا فهمیده میشه که باید با قصد باشه. لیابدالله یعنی عمل رو برای خدا انجام بدی، بعدم چون عمل اختیاری هست. البته عرض میکنم باید از بیرون ما بیاریم، خود این نقلی هم که الان میشه که از مرحوم جرجانی نقل میکنید، اونم نشون میده که از بیرون داره این قصد میشه، چون میگه دلالت التزامیه. دلالت التزامی نه یعنی خود آیه دلالت میکنه، یعنی از بیرون ما یکی زمین میکنیم، از آیه استفاده میکنیم، با اون زمین استفاده میکنیم. میشه با زمائم استفاده کرد، یعنی خودش مستقیم آیه بخواد دلالت بکنه، دلالت مطلقی یا تزامنی نه، نمیشه دلالت بر وجوب نیت نه، خصوصا الان ما فسر البیضاوی که بیضاوی اینطور تفسیر کرده ما امرو ایل کفار فی کتبه، مراد از کفار هم حتما در اینجا کفار سیساب کتاب هست، نیزا میگه فی کتبه. اگر دلالتی معتبر باشه فرق نمی کنه، تو فقه هم میشه ازش استفاده کرد، توی فلسفه هم میشه ازش استفاده کرد. اگر دلالت التزامی معتبره همه جو معتبره، مگر یه جا خودشون رد کرده باشه، مثلا در استصحاب دلالت التزامی رد میکنه، میگه نص مثبت میشه. اونجاهایی که دلالت التزامی رد میشه حرف دیگه نیست، ولی اگر دلالتی رد نشه و دلالت معتبر باشه همه جو معتبره. نه هم یمکن الاستدلال بها، یعنی به این آیه، بر این که باید واقع شود ما ثبت کونها عبادتن شرعیتن، باید واقع شود علا وجه الاخلاص، علا وجه الاخلاص متعلق به ایقاعه، اما این مربوط به چیزی که ثبت کونها عبادتن شرعیتن، هر چی که ثابت شد که عبادت شرعیست باید علا وجه الاخلاص گفته بشه، آورده بشه. آیه این دلالت داره، لاقه یعنی بیش از این دیگه دلالت نکنه. اما نیت بر وجهی که اما نیت به اون وجهی که ذکر هر اصحاب فلا، چون نیتی که اونا گفته اینه که باید عمل رو تعیین کنی که من چه عملی انجام میدم، نماز زور رو با نماز عصر باید جدا کنی، نه که بگین عبادت میکنه، و بگه عبادت که صلاتی اون هم صلات زور که باید تعیین کنی. این تعیین از آیه استفاده نمیشه. بعد میفرماد و هم عرف، فقهایی که به این آیه برای وجوب نیت استدلال کردن عرفن که چی گفتن، شاید یه چیزی گفته باشن که ما تصور نکردیم، بنابراین ما کاملا ردشون نمی کنیم. اگر متصور ما رو گفته باشن ما ردشون می کنیم، اگر یه متصور دیگری داشته باشن که برای ما روشن نیست، نه کارشون نداریم. پس هم عرفونا بهتر می دونن چی گفتن، گفتنشون گفتشون نمیخوام بگیم حتما مبتلا به اشکال ماست. اگر اونچه که ما از گفتشون تصور کردیم گفته باشن، ولی مبتلا به اشکال هست. آیه دل ایزن یعنی آیه ایزن یعنی همونطور که دلالت بر وجوب نیت میکند بنابر قول دیگران، یا دلالت بر وجوب اخلاص میکند بنابر قول ما، دلالت میکند بر وجوب تعبد هم و هوا بازا، دلالت میکنه که عبادت واجبه، نه اینکه این عمل باید عبادی باشد، دلالت بر این نمیکنه. دلالت میکنه که اصل عبادت واجبه، انسان باید عبادت خدا بکند و هوا بازا، این دلالت واضحه، یعنی مشخصه که از آیه در میاد. و دلیل بر وجوب تعبد کثیر است، ولی لا یحتاج الی دلیل، لا یحتاج الی دلیل یعنی چون عقل ما حکم میکنه، عقل ما حکم میکند به این که عبادت واجبه. احتیاج به دلیل هم نداریم، دلیل یعنی دلیل عقلی، چون دلیل عقلی داریم، دو تا دلیل عقلی هم داریم، یکی از طریق شکر منعم، یکی از طریق دفع ضرر محتمل. هر دو هم تو کتب کلامی گفتن که شکر منعم واجب است و یکی از اقسام شکر عبادت است، پس عبادت منعم واجب است. از طریق دفع ضرر گفتن که ما میدونیم که عبس آفریده نشدیم، احتمال میدیم اگر زندگیمون رو به عبس بگذرانیم مؤاخذه شدیم و مؤاخذه برای ما ضرر داره، چون مؤاخذه چه پشتش عذابه، یا اگر هم پشتش عذاب نباشه همون مؤاخذه‌ای که میشه درش خجالت و حسرت هست، خود همین خجالت و حسرت عذابه. و ما عقلمون حکم میکند که از ضرر یا عذاب باید پرهیز کنیم، پس باید کاری انجام بدیم که مبتلا به مؤاخذه نشیم، یعنی باید عبادت کنیم. از هر دو طریق در کلام ثابت شده که عبادت خدا واجب است، عقلا هم واجبه. شریعت اصل وجوب رو که بیان میکند ارشادی است، اون چیزهایی که شریعت بیان میکند که عقل بیان نشده تعیین موارد عبادته، که این نحوه ایست از عبادت، اون نحوه ایست از عبادت. عقل نمیتونه به این نحوه عبادت را پی ببره، شریعت تعیین میکنه، ولی اصل وجوب عبادت رو عقل حکم میکنه، احتیاج به بیان شرعی نیست. اگر بیان شرعی آمد میشه ارشاد، لذا ایشون میگه لا یحتاج الی دلیل، این به دلیل شرعی احتیاج نداره. و یؤکده و ذلک دین القیمه، تأکید میکند وجوب تعبد را این عبارت که ذلک دین القیمه، این عبادت خالصانه لله دین قیم است. دین قیم است یعنی چی؟ توضیح میدن، ای دین الملت المستقیمت الحق، دین ملتیست که مستقیم است و حق. ملت هم یعنی دین، پس اضافه دین به ملت میشه اضافه بیانیه. دینی که عبارت هست از دین مستقیم حق، خب معلومه اگر عبادت دین مستقیم حق باشد، چون دین مستقیم حق واجب است، پس عبادت هم واجب می شود. یؤکدهو یعنی یؤکد وجوب عبادت رو. الان فهمیدیم که از ذلک دین القیم وجوب عبادت استفاده می شه، زیرا که دین قیم یعنی دین مستقیم حق، عقل به ما می گوید واجب است پیروی کردن از دین قیم، عبادت هم که دین قیم حساب شده، پس عقل حکم میکند به اینکه عبادت واجب است. پس ذلک دین القیم تاکید میکند وجوب عبادت رو. توجه کنید چطوری تاکید کرد؟ ما اصلا کاری به عبادت نداشتیم، گفتیم دینی که عبارت هست از ملت مستقیم حق باید اتباع شود و عبادت نوعی اتباع دینه، پس باید عبادت هم انجام بگیرد. از این طریق تعبد رو واجب کردیم بدون اینکه توی عبارت کلمه تعبد یا عبادت داشته باشیم. یحتمل کون المراد به دین میخواد جور دیگه ذالک دین القیمه رو تفسیر کنه. الان تفسیر دین القیمه این بود که دین به معنی دینه، ملت هم به معنی دینه، اضافه دین به ملت اضافه بیانی است. این تفسیر بود که الان کردیم و ازش استفاده کردیم وضوع به تعبد. حالا میخوام بگیم اصلا دین به معنی تعبده دیگه، استفاده وضوع به تعبد خیلی راحت انجام میشه. دین به معنی تعبد میگه. وقتی که دین به معنی تعبد گرفته بشه باید مضافی تعبیر بگیریم، ذالک دین و ملت القیمه، ملت رو تعبیر بگیریم که اون ملت دیگه میشه مضاف الیه دین و موصوف برای قیمه. من گفتم مضاف تعبیر بگیریم، مضاف الیه باید تعبیر بگیریم، نه مضاف، مضاف الیه باید تعبیر بگیریم که ملت هست. دین میشه مضاف، ملت میشه باید مضاف الیه، قیمه میشه موصوف برای اون مضاف الیه، میشه صفت برای اون مضاف الیه محذوف. ذالک دین و ملت القیمه. یاد کدو این وجوب تعبد را، شما میفهمید یاد کدو این وجوب اخلاص رو، یاد کدیم از وجوب اخلاص ظاهره همین بر میگرده به وجوب تعبد. خب بله، مخلص هم اونجا که هست اینجا هست، درسته. ما مخلص گفتیم وقتی میگیم وجوب تعبد یعنی وجوب تعبد مخلصن، ولی الان بحث ما دیگه در اخلاص نیست. ولو این که وجوب و تعبد همیشه قید مخلصن امرایش هست که این که چه جای دیده و یختم الکون المراد به دین از تعبد. کدام دین؟ دو تا دین تو آیه داری. یختم الکون المراد به دین در این دوزاره که دین قیمه، مراد به دین در اینجا تعبد. مراد از دین قبلا گفتیم، در اون قسمت قبلی گفتیم جزاست که گذشتش توضیح دادیم. در این قسمت میگیم مراد از دین تعبده. ای ایقاع العبادت مخلصن، توجه کنید این ای ایقاع تفسیر برای ذالک دین القیمه نیست، تفسیر برای مخلصین له الدین و نفا و یقیم الصلاة و ایت زکات و ذالک دین القیمه است. یعنی برای کل این آیه داره تفسیر میکنه. این مشاهده این
سوالی
کنید؟ بله؟
این مشاهده این سوالی کنید؟
بله، اب نداره. ای ایقا داره مشارله زالک رو بیان میکنه. مشارله زالک هم همین نیست که از مخلصین شروع کردیم یا از حتی معامر و الالایه بوده شروع کردیم. ای ایقا العباده مخلصن این از کدن تفسیر برای از مخلصین له الدین تا آخر. شما می فرمایید تفسیر برای ذالک دین القیمه باشد که ذالک مشار الیه ظاهر شده باشه. ای بینت اونم هم مثل همون عرض بنده میشه که ذالک اشاره باشد به مخلصین له الدین تا آخر. حالا ما که داریم تفسیر میکنیم از همون مخلصین شروع کردیم، یعنی مشار الیه ذالک رو ظاهر کردیم و شروع کردیم به تفسیر کردن. ای ایقاع العبادت مخلصن یعنی امرو لیعبدو الله مخلصین، یعنی ایقاع العباده مخلصن این یک، اقامت صلات این دو، ایتاء زکات این سه، اون وقت هوت تعبد. این هوت داره ذالک رو بیان میکنه. هوت تعبد و ببین به جای دین تعبد گذاشت. هوت تعبد و بل ملت المستقیمه به جای مستقیم، به جای قیمه مستقیمه گذاشت و ملت رو تقدیل گرفت تا صفت بشود، تا موصوف شود برای مستقیم. معنی شد امر شدید که عبادت رو مخلصا لله انجام بدید، امر شدید به اقامه صلات، امر شدید به ایتای زکات، و این اعمالی که شما انجام میدهید که ایقاع عبادت میکنید، مخلصا صلات انجام میدید، زکات میپردازید، این تعبد به ملت مستقیم است. ملت مستقیم چیه؟ ملت عبارت از دینه، نه ملت عبارت از متدینین. ما در فارسی ملت میگیم، متدینین اراده میکنیم. در اینجا مراد متدینی نیست، مراد خود دینه. لذا میگه بحیه شریعت و نبی صلی الله علیه و سلم. ملت رو میگه شریعت، نه متشریع. اون میشه امت و در فارسی میگیم ملت. در فارسی میگیم ملت، در عربی نمیگه. در عربی میگن امت. خب و یهدم الکون المراد به دین التعبد و کون الاضافت بیانیه. این کون الاضافت بیانیه از برون بالاست، یعنی اضافه دین به قیمه اضافه بیانی است، ولی به شرط این که شما ملتی رو تقدیر بگیرید. وقت اضافه دین به ملت میشه بیانیه، چون دین و ملت هر دو یکیه. و تقدیر و ملت، چرا ملت رو تقدیر میگیریم؟ چون میخوام موصوف رو ظاهر کنیم. صفت که قیم از ذکر شده موصوفش هست شده، ما میخوام موصوف رو که اون ملت ظاهر کنیم، لذا تقدیر میگیریم. و تقدیر المله الذی فعله المفسرون، این مبتدا لاظهار موصوف القیمه، این خبر تقدیر گرفتن ملتی که این تقدیر رو مفسرون انجام دادن برای اظهار موصوف قیمه است. قیمه صفت فعلنها، یعنی قیمه صفت موصوف میخواد، موصوفش محذوفه، برای این که اظهار کنیم موصوفش رو، ملت رو تقدیر میشه. خب دین همون ملته و قیمه صفته. دین رو اضافه کنید به قیمه، مثل این که ملت رو اضافه کنید به قیمه، صفت اضافه میشه، موصوف اضافه میشه به صفت، موصوف اضافه میشه به صفت. اضافه موصوف به صفت رو بعدی اجازه نمیدن. لذا مرحوم طبرسی در مجموع البیان گفته ما ملت رو تقدیر میگیریم تا دین به ملت اضافه شود، نه دین به قیمه اضافه شود. اگر دین به قیمه اضافه بشه، اضافه موصوف به صفت میشه. ملت رو تقدیر میگیریم تا دین به ملت اضافه بشه، که اضافهش بشه اضافه بیانیه، و قیمه میشه صفت برای ملتی، صفت میشه دیگه، مضاف الیه نمیشه. پس اگر ملت رو تقدیر نگیریم، دین اضافه میشه به قیمه، در حالی که دین موصوف قیمه صفته. وقتی لازم به موصوف به صفت اضافه بشه که جایز نیست. اما اگر ما ملت رو تقدیر بگیریم، دین به ملت اضافه میشه، که این دوتا مرادفند، اضافه میشه بیانیه دیگه، ملت به قیمه اضافه نمیشه، ملت موصوف میشه به قیمه، اضافه موصوف به صفت دیگه لازم نمیاد، اونی که مشکلش پیش نمیاد. این حرف مرحوم طبرسیه. مرحوم عقل این حرف رو رد میکنند. و اما ما قاله فی مجمع البیان، اون چی که در مجمع البیان گفته اینه، تقدیر این قول خدا دین الملت القیم است، که ملت با تقدیر گرفته بشه. چرا ملت با تقدیر گرفته بشه؟ لأنهو شنین است ازالم یا قدر ذالک. اگر ملت تقدیر گرفته نشه، کانه یعنی کانه این قول خدا اضافتن لشه الى صفته، در این قول خدا اضافه شه به صفتش تحقق پیدا میکنه، یعنی دین که موصوفه به صفت خودش قیمه است اضافه میشه. و ذالک غیر جایزه، اضافه موصوف به صفت جایز نیست. چرا؟ چون صفت همون موصوفه. اگر اضافه کنیم موصوف را به صفت، مثل که اضافه کردیم موصوف رو به موصوف، و اضافه شه به نفس درست شده، اضافه شی به نفس باطله، از اضافه موصوف به صفت هم که به منزله اضافه شی به نفس است باطل. اضافه صفت به موصوف اشکال نداره. صفت رو از صفتیت قطع میکنید، اضافه میکنید. در وقتی که میخواد صفت رو به موصوف اضافه کنید، صفت رو از صفتیت قطع میکنید، بعد اضافه میکنید. اما وقتی میخواد موصوف رو به صفت اضافه کنید، قطعی صورت نمیگیرید، موصوف از موصوفیت نمیگیرید، در حالی که موصوف است به صفتش اضافه میکنه، وقتی اضافه شده نصب میشه. و ذالک یعنی اضافه شی به صفت جایز نیست، لانه به منزله اضافه شی الی نفسه، اضافه شی به نفس نیست، به منزله اضافه شی به نفس و باطله. فقیر و واضح این جواب عماست، اما ما قاله فی مجمع البیان فقیر و واضح، واضح نیست زیرا که کوفیین اجازه میدن این اضافه را، این اضافه را گروهی نه باطل دونستن، گروهی دیگه جایز میدونن. خب چه داره که ما در اینجا طبق مبنای کوفیین بگیم اضافه جایزه و تقدیر نگیریم؟ اونهایی هم که اجازه ندادند گفتن در حالتی که معنای صفتیت رو این صفت افاده کند جایز نیست. ولی اگر شما صفت رو از صفتیت بندازید اضافه جایز اشکال دارد. پس اینطور نیست که همه من کرده باشن، بلکه بعضی من کردن. تازه اونایم که من کردن مطلقا من نکردن، گفتن اگر صفت و به صفتیت باقی بذارید ممنونه، ولی اگر صفت از صفتیت بندازید اشکال نداره. لأن الکوفیین یجوزون این اضافه رو، والذین لم یجوزوها اونام که اجازه ندادن، اجازه ندادن در صورتی که معنای صفتیت افاده شود، لا مطلقا اونجایی که صفتیت صفت از صفتیت قطع بشه من نکردن، اونجا اجازه دادن و هوا مصرده و این مطلب مورد تصدیحشون هم هست.
همین اشکالی که
جناب
مجمع
بیان
کردن،
همین
اشکال
باعث
میشه
که
ما ملت
همون از این تغییر همین میگه. و لحاظا، لحاظا یعنی اگر چیزی رو از صفتیت انداختی اضافه جایزه است، به خاطر همین اضافه بیانیه جایزه. اضافه بیانیه چیزیه؟ اضافه بیانی شی رو به شی دارید اضافه میکنید، منتها از اون صفت بودن و امثال ذالک میندازیدش، فقط دارید چیزی رو به چیزی دیگری که به فکر خودتون مبین است اضافه میکنید، اضافه میکنید اون مبین رو به مبین، ولی از صفت صفتیت میندازیدش. بنابراین در هر جا که اضافه بیانیه درسته، همین اشکال اضافه شی به نفس یا به منزله اضافه شی به نفس پیش میاد. اونجا چطوری توجیه میکنه؟ توجیهش همینه که ما اون شی رو از نفسیت میندازیم، شی به نفس خودش داره اضافه میشه، اون مضاف نمیگیریم، دیگه نفس اون مضاف نمیگیریم، نفس نمیگیریم، مبین میگیریم، مضاف رو مبین میگیریم، مضاف رو مبین میگیریم، درست میشه. و لحاظا یجوز اضافه البیانی به اتفاق. بعد اشکال بعدی میکنه، میفرماد که مرحوم توسی ملت رو تقدیر گرفت تا این اشکالی که وارد کرده پیش نیاد. خب اگر شما ملت رو تقدیر دیدید، دوباره اشکال که هست، چون دین به ملت داره اضافه میشه. قبلا دین به قیمه اضافه میشه، حالا دین به ملت داره اضافه میشه، بازم اشکال اضافه شده نفس هست. با تقدیر ملت شما مشکل حل نکردید، باید از یه راه دیگه حل کنید، و الان تقدیر کارساز نیست. و الان تقدیر لعدم یعنی بنابراین که جایز نباشد اضافه شی به مبینش، یا اضافه شی به صفتی که از صفتیت افتاده، یا بنابر قول کوفیین اضافه شی به خود صفت که هنوز از صفتیت نیفتاده، اگر اینها جایز نباشد، فالفرق بین اضافه دین به ملت و اضافه دین به قیمه واضح نیست. شما میگید دین رو اضافه به قیمه نکن، ملت تقدیر بگید تا دین اضافه به ملت بشه، ما میگیم مشکل حل نشد. شما دین رو به قیمه اضافه نکردید به این جهت که دین میشه موصول، قیمه میشه صفت. حالا ملت رو تقدیر گرفتید که مشکل حل کنید، بدتر شد، چون دین رو دارید به خودش اضافه میکنید نه به صفتش. دین به ملت داره اضافه میشه، ملت دین که ایشه، درستشون فرق میکنه. پس شما برای این که اضافه موصول به صفت لازم نهید، اضافه شده به نفس رو درست کردید، نه مشکل حل کردید، مشکل بیشتر کردید. پس باید شما مشکل از همون طریقی که ما حل کردیم حل کنید، نه از طریق تقدیر گرفتن. تقدیر رو بگید به همون جهتی که ما گفتیم، گفتیم لاظهار موصوف القیم، ما گفتیم تقدیر ملت لاظهار موصوف القیم است، شما گفتید نه، تقدیر ملت برای اینه که کاری کنیم اضافه شه به نفس لازم نیاد. ما میگیم این حرف شما باطل نیست. توجه کنید اما ما قبلا اون توضیح دادم که چطور به عبارات قبل مرتبطه. عبارت رو تبقیه گفت ما ملت رو تبدیل گرفتیم به اظهار موصوف قیمه، ولی مرحوم طبسی ملت رو تبدیل گرفته برای چیزی دیگر و ما حرف مرحوم طبسی رو قبول نداریم، پس برمیگردیم به حرف خودمون که ملت رو تبدیل میگیریم به اظهار موصوف. بله، فلفر و علا تقدیل عدم، فلفر بین اضافه دین به ملت و اضافه دین به قیمه واضح نیست، خصوصا بنابر قول به این که صفت و موصوف به منزله شیء واحد هست. بنابر قول به این که صفت و موصوف به منزله شیء واحد هست، دیگه اضافه صفت به موصوف و اضافه موصوف به صفت جایز نیست، مگر اینکه قطعشون کنیم. پس باید قطعشون کنیم تا اضافه جایز بشه، نه تقدیر بکیر. ولی میشه قطعش کنیم، ما قطعش میکنیم، اضافهش میکنیم. و تقدیر همیشه میگیریم نه برای تجویز اضافه است، بلکه برای اظهار موصوف. و القائل و بهی عرف،
ما وقتی قطعش کردیم چون بود تقدیر اضافه و بیانیه داریم، بیان هم قطعش کردیم،
ولی قطع از صفتیت کردیم، ولی از بیان که قطعش نکردیم، مبین قرارش کردیم، دیگه نمیتونیم از بیان هم قطعش کنیم.
بیانیه بالاخره مضافه نداریم، چون میگه این مضاف است، بالاخره تاج باشه مضاف نداریم، مضاف بیان
میکنه.
بله دیگه،
بنظر صفت
موصوف اینجوری نیست، بنظر صفت موصوف اتحاد است و
بیان میکنه مطلوب هست. بله، زید و قائل، زید که موصوفه با قائل که صفت موصوف هم یکی هم دیگه، متحد هم، یعنی ذاتشون یکیه، ذات زید و ذات عالم یکیه، ولی اختلافی مثلا فرض کنید
چیز تصحیح هست مجموع بیان
اصلا شاید این مورد مجموعه باشه که صفت موصوف تشخیص نکردن، ولی ملت در طبعه یه زمان ملت میتونه مبین باشه، ولی صفت شیر چون به منظره اضافه شیر به خودش رسیم، این زید و زیده، این هیچ نفع در بیان نیست، با این حساب تشخیص کردن. اما ما حق داره انشاءالله میخواد از مرحوم طبسی دفاع کنید و این عبارت ولی حاضایتوز اضافت البیانیه، چون مرحوم محقق داره بر طبسی و مرحوم طبسی اشکال میکنه که پس شما اضافه بیانیه چی میگید؟ شما در این جواب میدید که در اضافه بیانیه شیء به مبینش اضافه میشود، ولی در اضافه صفت موصوف به صفت شیء به صفتش که در واقع با خودش متحد است داره اضافه میشه. پس در اضافه صفت، در اضافه موصوف به صفت اضافه شیء به خودش هست، ولی در اضافه بیانیه اضافه شیء به خودش نیست. این توجیه شماست.
اصلا دین
ولی جواب اینه که بالاخره مبین با مبین رابطش نزدیکتر از صفت با موصوفه، رابطش نزدیکتره. پس اگر صفت و موصوف که رابطشون دورتره به هم اضافه نشن، مبین و مبین به طریق اولی اضافه نمیشه.
خب
فرض
کنم مثلا فرقی که بین صفت با خاص ذکر کنم، که نفس صفت فرقی بین صفت و بیان میگن نزله اولی در از بیان بیان است، ولی در صفت نزله اولی بیان نیست، بیان نمیخواد چیز کنه،
بیان نیست درسته، ولی بالاخره میخوام رابطه این دو تا رو با هم عرض کنم. رابطه صفت و موصوف همونطور که خودتون میفهمید اتحاده، رابطه بیان و مبین و مبین این یه خود از اتحاد هم بالاتره. حالا نفرمید از اتحاد بالاتر، میفرمید شبیه اونه، اشکال مرحوم حقیق وارد میشه در طبس. ولی هر دجا رابطه اتحاد هست، منطقه حرف اینه که ما اون اتحاد رو از این بردیم،
هم نظام تو اصل بیان اتحاد لحاظ نمی کنیم، اصلا مقایبتش هم کنیم که مبین دیگه قرار می کنیم، ولی شیری که معاویت مبین خودش باقا نمی شید، ما در اصل بیان لحاظ می کنیم که مبین غیب از اون، یعنی مقایبت بسما معتبر است، ولی در صفت موصول مقایبت ما لحاظ نکنیم. به این حساب چون جهت ها فرق می کنم، در اونجا اضافه جایز است، در اینجا اضافه جایز نیست.
بعد درسته، تا وقتی که مقایرت رو تو صفت موصوف لحاظ نکردیم اضافه جایز نیست، ولی اون وقتی که قطع میکنیم صفت از صفتیت که مقایرت لحاظ میشه دیگه. مرحوم محقق در جایی که صفت موصوف از صفت موصوفیت میندازیم اضافه اجازه میده، اضافه اجازه میده، و در اون هنگام دیگه شما اتحاد از این وردی به مقایرت لحاظ کردید. ولی در صورتی که مقایرت لحاظ نکنید، موصوف صفت میشن یکی، اضافه صفت به موصوف مشکل پیدا میکنه، اون وقت باید ببینیم کوفیینی که اجازه میدن چطوری میدن. ولی مرحوم محقق که آخر سر به این نتیجه رسید که میتوانی قطع بکنی از اتحاد، اتحاد رو قطع بکنی و اضافه کنی.
شاید نظرتون لفظی رو شهر این معنی رو پس کرده یعنی شاید کدام محرف مجموع بدن؟
بله شاید مجموع بیان منظورش اینه که تا وقتی قطع از طاقت از صفتیت نکردی نمیتونی اضافه کنی. مرحوم واقعی میگه قطع از صفتیت میکنیم اضافه میکنیم، اگه این باشه میشون اضافه نفس. ولی قائل و بهی عرف ایشون میفهمد کسی که این حرف زده که مرحوم طبسیه بهتر از من میدونه چی گفته، شاید مرادش چیزی باشد که اشکال من در او مرادش وارد نشه. ما ظاهر کلامش نگاه کردیم اشکال کردیم، ولی ایشون خودش بهتر میدونه چی گفته، شاید گفتش یه چیزی باشد در باطن ذهنش، گفتش چیزی باشد که ما اون رو نفهمیده باشیم و لذا برش اشکال وارد نباشد. اون هر چی گفته ظاهر کلامش ما اشکال کردیم، باطنش هم با خودش. بله اگر دین رو به معنی تعبد بگیرید همچه که میفرمایید، اون وقت اضافهش به قیمه فرق میکند اون با اونجایی که دین به معنای ملت باشه. اگر دین به معنای ملت میشه، اضافه دین به ملت میشه بیانیه، اون وقت قیمه میشه صفت ملت و به واسطه میشه و صفت دین، اون وقت این مباعث میشه. اما اگر دین به معنی تعبد گرفتیم، اون وقت تعبد اضافه میشه به ملت، اضافهش هم بیانیه نیست و ملت هم موصوف میشود به قیمه، اضافهی در کار نیست و هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس این مشکل در صورتیست که ما دین رو به معنی خود دین بذاریم و با ملت مرادف قرارش بدیم، اون وقت وقتی ملت موصوف شد برای قیمه، دین در واقع موصوف میشه برای قیمه. وقت موصوف اگه بخوام دین رو به قیمه اضافه کنیم، اضافه موصوف به صفت لازم میاد. مشکل در جاییست که دین به معنی همون ملت باشه، ولی اگه دین به معنی تعبد باشه این مشکلات نیست، مگر اینکه شما تعبد رو باز به یه صورت با همون دینی که به معنی ملت یکی کنید، اون وقت همه حرفا دوباره برمیشه.